ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حسن روحانی وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. نرخ تورم سالانه در ایران به زیر 8% رسید. تعداد بازداشت شدگان مظنون به همکاری با کودتاگران در ترکیه به 35,000 نفر رسید. حسن روحانی با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، رضا صالحی امیری و مسعود سلطانی فر برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و ورزش و جوانان پیشنهاد شدند. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی و مسعود سلطانی فر پیش از این هم از طرف آقای روحانی برای عضویت در کابینه او به مجلس نهم معرفی شده بودند، ولی با مخالفت نمایندگان اصولگرای مجلس روبرو شده بودند. آقای صالحی امیری ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی را بر عهده دارد و مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران است. مرکز آمار ایران نرخ تورم قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مهر ماه سال جاری را 7.9% اعلام کرد. در گزارش مرکز آمار ایران گفته می شود شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری نسبت به ماه قبل 0.7% افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش 0.1% نسبت به ماه گذشته به 6.6% رسیده است. در این گزارش شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه 8.3% افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد. در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و پس از اجرای برجام نرخ تورم روندی نزولی را طی کرده و از حدود 35% به 8% رسیده است. حسن روحانی وعده داده نرخ تورم را یک رقمی نگاه دارد. تعداد بازداشت شدگان مظنون به همکاری و یا حمایت از کودتاگران در ترکیه به 35,000 نفر رسید. بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه روز شنبه با اعلام این آمار گفت حکم جلب حدود 4,000 نفر هم صادر شده است. دولت ترکیه و رجب طیب اردوغان میگویند کودتای نافرجام تیر ماه از طرف فتح الله گولن روحانی مخالف دولت برنامه ریزی و رهبری شده بود. آقای گولن که سالهاست ساکن آمریکاست این اتهامات را رد کرده است. و سازمان ملل میگوید بیش از 4,000 نفر از ساکنان روستاهای اطراف شهر موصل از این مناطق فرار کردند. پیتر هاوکینز مسئول صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف در عراق به خبرنگاران گفته است این سازمان به یکی از اردوگاه‌هایی که کودکان در آن نگهداری می‌شوند آب آشامیدنی و سایر مواد ضروری ارسال کرده است. همزمان با تأکید سخنگوی کرملین بر مصمم بودن روسیه برای حفظ رژیم اسد و پاکسازی سوریه از تروریست‌ها، بمباران حلب شتاب یافته است. تنش‌ها میان روسیه و غرب نیز رو به افزایش است و در حالی که غرب از احتمال ارتکاب دمشق و حامیانش روسیه و ایران به جنایت جنگی سخن به میان می‌آورد، مسکو رویکرد ائتلاف غربی در عراق را مصداق جنایت جنگی دانسته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آتش بس 3 روزه در حلب با سرگیری مجدد بمباران شدید به پایان رسید و سازمان‌های بین‌المللی اعلام کردند همچنان نتوانستند کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره برسانند، در حالی که دولت سوریه بار دیگر به استفاده از جنگ افزار شیمیایی متهم شده، آمریکا روسیه را نیز مسئول دانست و اعلام کرد کرملین با حمایت از اسد دست دمشق را برای کارزار نظامی علیه مردمش باز گذاشته است. نت پرایس، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در بیانیه از همه اعضای سازمان ملل از جمله روسیه و ایران که به گفته وی به نیابت از حکومت اسد در حال انجام عملیات نظامی در سوریه هستند خواست تا ساخته از تلاش ها برای جلوگیری از کاربرد سلاح شیمیایی حمایت کنند. روسیه به این اتهامات واکنش نشان نداد، اما در واکنش به نتایج نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل پیرامون اوضاع حلب از اینکه مسئولیت خشونت ها بر عهده مسکو نهاده می شود ابراز انزجار کرد و در بیانیه غرب را متهم کرد که نه تنها از تمایز میان گروه های افراطی و اپوزیسیون میان رو عاجز است که صراحتا از تروریسم حمایت می کند. مسکو همچنین از همپیمانی کشورهای عرب خلیج فارس با کشورهای غربی برای حمایت از تروریست ها انتقاد کرد. همچنین در ادامه این اتهامات، ایگور کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، اعلام کرد بر پایه اطلاعات مسکو، نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا دست کم دو حمله به حوالی کرکوک در عراق انجام دادند که تیان غیر نظامیان کشته شدند و از جمله مجلس سوگواری را به اجتماع نیروهای داعش اشتباه گرفته آن را بمباران کردند. او افزود مسکو این حملات را مصداق جنایات جنگی می داند. ائتلاف بین المللی هنوز صحت این اخبار رد یا تایید نکرده، اما چند روز گذشته بلژیک که به گفته روسیه هواپیماهایش در حوالی حلب به اهداف غیر نظامی حمله کرده بودند، مسکو را به دستکاری و پخش اطلاعات کذب متهم کرد که باعث بروز تنش شدید در روابط دیپلماتیک میان دو کشور شده. نیکلای سوانیدز، تحلیلگر سیاسی، میگوید بحران سوریه رابطه مسکو با تمام جهان را به چالش کشیده.
روسیه گرفتار بحران سوریه و حمایت از اسد شد تا کشورهای متمدن الحاق کریمه را به فراموشی بسپارند و طی مبارزه مشترک با تروریسم به انزوای کرملین پایان دهند. اما جنگ قوانین خاص خودش را دارد و یک سال پس از آغاز عملیات نظامی در سوریه روابط ما با غرب بدترین دوره‌اش را پشت سر می‌گذارد. مناسبات ما با کشورهای سنی خاورمیانه با چالش روبروست و حتی با تهران تنها شریکمان در سوریه روابط پرفراز و نشیبی داریم و با ادامه پیشبرد منافع مسکو بی توجه به منافع تهران بعید نیست با ایران نیز با مشکل روبرو شویم.
در میان اتهامات متقابل با غرب، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت حل بحران سوریه سریع نخواهد بود و راهی جز همکاری‌های همه جانبه و مصالحه ندارد. او در این حال بر تغییر نپذیر بودن موضع روسیه تاکید کرد و به شبکه یک تلویزیون این کشور گفت
برخی کشورها قصد دارند بازی شیطانی انجام دهند و با استفاده از تروریست ها اسد را سرنگون کنند و برخی کشورها نیز با بیفکری تقاضا دارند که اسد کنارگیری کند، اما هیچ یک از آنها نمیگویند اگر اسد برود چه خواهد شد. تنها دو گزینه وجود دارد: یا اسد قدرت را در دست خواهد داشت یا جبهه النصره، و برای حل سیاسی این بحران اسد باید در قدرت باقی بماند.
مسکو در آغاز مداخله نظامی در سوریه همواره اعلام کرده بود برای جلوگیری از رخنه کردن حکومت اسلامی به قلمرو روسیه وارد این بحران شده. اما اکنون در روسیه توجه چندانی به حکومت اسلامی نمی شود، بلکه جبهه النصره که اکنون با نام فتح الشام فعالیت می کنند هدف اصلی حملات هوایی روسیه اعلام شده. این در حالی است که غرب مسکو را متهم می کند به بهانه حضور حداکثر 1000 جنگجو جبهه النصره مخالفان میان روی اسد و غیر نظامیان را در حلب بمباران میکند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفته است عوارض فرونشست زمین در اطراف دکل‌های برق فشار قوی در ورامین می‌تواند باعث قطعی سراسری شبکه برق کشور شود. به گفته این مقام مسئول، برداشت فراوان آب در منطقه ورامین و آبیاری باغ‌های پسته و کاهش آب‌های زیرزمینی موجب فرونشست زمین شده و عوارض آن خطوط برق، راه آهن، زمین‌های کشاورزی و مناطق مسکونی را در بر گرفته است. آزادی اسدی در مورد تأثیر فرونشست زمین بر دکل‌های برق منطقه ورامین با اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران گفتگو کرده است.
آب در زیر زمین مانند ستون‌هایی است که سطح خاک ما رو در دشت‌ها حمایت می‌کنه. حالا اگر ما بیش از حد از این آب برداشت بکنیم، این ستون‌ها کوتاه‌تر میشه، به تبع اون دشت‌ها فرو می‌نشینند، از چند سانتی‌متر تا چند متر. در زمینه این دکل‌های برق این همین مسئله اتفاق افتاده. چون آب برداشت از سطح آب‌های زیرزمینی بیش از حد بوده، این حمایت‌ها و این ستون‌ها به تدریج کوتاه کوتاه کوتاه‌تر شده، ذرات آب از خاک جدا شده و بعد خاک فرو نشسته. اگر این اتفاق در یک سطح کوچک باشه بهش میگیم فروچاله. فروچاله ها اگر چنانچه وسیع تر بشه یه دشت رو با خودش میبره پایین. چنانچه این دکل ها متصرف با شبکه برق مملکت بشه و در یه شاهراه برقی بسیار مهم قرار گرفته باشه، با کمال تأسف فرو نشست زمین باعث فرو افتادن این دکل ها، رفع سیم های برق و خلل در شبکه برقرسانی خواهد شد.
آقای کرم، شما بیشتر مواردی رو که تاکید کردید توی صحبتاتون برداشت بیرویه از سفره‌های آب زیرزمینی بود. این موضوع فقط باعث فرونشست زمین نشده، خیلی مسائل دیگه رو برای تخریب محیط زیست در پی داشته. امکانش نیست که آب باران یا آب‌هایی که کمتر ممکنه برای آبیاری استفاده بشه جایگزین اون سفره‌ها بشه. چه باید کرد برای جلوگیری از فرونشست زمین؟
به قول علما تراز سفره های زیرزمینی منفیه، یعنی اونقدر که ما برداشت میکنیم جایگزین نمیکنیم. اما وقتی که ما میبینیم 93.4% از آب مصرفی ما برف کشاورزی میشه، راه چاره این است که از سیستم های بهینه آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای، آبیاری بارانی، آبیاری مهرهاش استفاده بکنیم تا نیاز ما به آب کاهش پیدا بکنه و در نتیجه نیاز نباشه به این که ما برویم در عمر چاه‌ها و اون آب باقی مانده در ته چاه‌ها رو در عمر 350 متری هم بکشیم بیرون. ما میتوانیم با رژیم‌های آبیاری بهینه جلوی این خسارت‌ها رو بگیریم.
این رژیم های آبیاری بهینه شاید همون مواردی باشه که خانم ابتکار چند وقت پیش در مجلس هم اعلام کرد، گفت باید سطح کشاورزی آب بر رو کم کنیم و سراغ محصولات کم آب بر بریم، مثل محصولاتی که کمتر مثلا برنج هستن. این امکان رو ما داریم واقعا در ایران؟
در یک مدت کوتاه نه. البته مهندس های کشاورزی میدونن که به قول خانم ابتکار مثلا از محصولاتی که آب زیاد میاره مثل هندونه یا برنج اینها ما جلوگیری بکنیم، به محصولاتی بپردازیم که اینها آببر کمتری هستن. منتها این مسائل رو یک شبه با کمال تأسف نمیتونیم انجام بدیم، مضافاً بر اینکه تا به حال اقدامی در این زمینه صورت نگرفته. راه زیاده ولی باید عملی بشه.
گفتگویی بود با اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران. و حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه ایشان را با ما و شما در میان گذاشتند.
حضرت خامنه ای، اختلاس و دزدی های همه جانبه در تمامی ارگان ها، اعدام و زندانی کردن ملت ایران در هر نحوه و شکل وقیع، مدارس خشت و گلی امام حرمزاده این و غین و امامزاده بیژن با آینه کاری و کاشیکاری، تجاوز به کودکان در کلاس قرآن، توهین و اهانت به ملت شریف ایران از سوی امامان جمعه و داشتن قاتل روانپریشی چون مصطفی پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری شما، همگی نماینگر نظام پاک و عدل و عدالت اسلام ناب محمدی است. به شما تبریک عرض می‌کنیم.
در هر جامعه مسئولیت کلیه امور خوب و بد به عهده بالاترین مقام آن جامعه است. آن فرد باید لیاقت و شایستگی اداره کل جامعه را داشته باشد. در غیر این صورت باید خود کنار برود. در سال 88 که در خیابان‌ها مردم را به رگبار بستند و یا در کوی دانشگاه تهران که نیمه شب دانشجویان بی‌گناه و بی‌پناه را به خاک و خون کشیدند، اینها و هزاران مورد دیگر مشکلاتی است که برای جامعه ما پیش آمد و هرگز قابل بخشش هم نیست. مسئولیت تمام این کارها به عهده علی خامنه ای است. او باید جوابگوی اصلی باشد. ضمناً برای آزادی جوانان دانشجو و جوانان بیگناهی که در زندان هستند تلاش کنید، نه موسوی و کروبی که عمر خود را کردند.
نظر شنوندگان را شنیدید. منتظر نظرات شما هم هستیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.